باشیم با همه حکومت ها در این حالی که اعوجاج دارن برگردن و با ما دست و قوت بدن. ما صلاح همه را میخواییم، ما میخواییم که اونها عزیز باشن، ما میخواییم اونها نوکر امریکا نباشن. امریکا از اون ور دنیا آقایی نشوند به شما، شوروی هم از اون ور. شما با هم باشید، شما همین حکومت هاتون با هم باشه ملت هاتون دنبالتون هستن. شما با ملت‌ها خوشرفتاری کنید، ملت‌ها دنبال شما هستند. اگر خوشرفتاری کردید و جهات اسلامی رو مراعات کردید، این ملت‌ها همراه شما هستند، اون وقت آسیب ناپذیر هستید. الان حکومت ایران آسیب ندارد، برای اینکه برای مردم دارد خدمت می‌کند و مردم هم دنبال او هستند. مردم حافظ هستند. اگر یک گرفتاری در زمان رضا خان پیش میاد، در زمان محمد رضا خان پیش میاد، برای اونها مردم خوشحال میشدن که این گرفتاری براشون پیش آمده. امروز اگر یک گرفتاری برای کشور ما پیدا بشد، برای حکومت ما پیدا بشد، مردم هم که حل میکنن این راه، و دولت هم خدمتگزار است و باید خدمتگزار باشد، مجلس هم خدمتگزار است و باید خدمتگزار باشد، همه ما باید خدمتگزار باشیم به این مردم. همه باید تشکر کنیم از اینهایی که این جنگ را دارن اداره میکنن با این فشارها، در این حالی که همه بر خلاف هستند و همه میخوان که ما منزوی باشیم. به حمد الله ایران در همه دنیا مطرح هست و مسلمین همراه او هست. و من امیدوارم که این سفر مبارک شما را موفق کند به اینکه این مسلمین جهان را، این روحانیون کشورها را، این روحانیون درباری را که در اونجا لابد می آیند توجه بدید به اینکه چرا باید شما عزت خودتون را در نوکری امریکا بدانید، در نوکری صهیونیست‌ها بدانید. شما آقای خودتون را از اسلام کسب کنید، آقای خودتون را از بیت الله کسب بکنید، دور بیرق اسلام جمع بشید، دور حول خانه خدا جمع بشید و با هم بیعت کنید که اجتماعتون همه تون در خلاف مصالح اسلام نباشد و بر وفاق مصالح باشد و دست قدرت های بزرگ را انشاءالله کوتاه کنید و این کنگره بزرگ اسلامی انشاءالله به نتیجه مطلوبی که اسلام دارد برسد.
دوستان رادیو فرهنگ، در ادامه برنامه ها با هم فلسطین بی مرز رو میشنویم.
فلسطین بی مرز.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه فلسطین بی مرز. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم و دعوت می‌کنیم این برنامه رو که کاری است از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ بشنوید. هرچند امروز یهودیان صهیونیست و جعلکاران دولت ساختگی و مصنوعی رژیم صهیونیستی مدعی‌اند که سرزمین فلسطین از دیرباز موطن و مأمن بنی اسرائیل، یعنی اعقاب و فرزندان یعقوب نبی بوده است و تمام انبیای قوم یهود و بنی اسرائیل از این دیار ظهور کردند و بر پایه همین ادعاها سرزمین فلسطین را از منظر تاریخی متعلق به یهودیان می دانند، اما حقایق پرشمار تاریخی و دیرین شناسی نشان می دهد که یهودیان یا بنی اسرائیل هیچگاه نخستین یا قدیمترین ساکنان و صاحبان این سرزمین نبودند، بلکه چه پیش از ظهور و استقرار بنی اسرائیل در دیار فلسطین و چه بعد از آن اقوام دیگری در این سرزمین می زیستند. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه فلسطین بی‌مرز هم در خدمت آقای دکتر حامد فروزان هستیم، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه تاریخ. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر فروزان و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه حضور پیدا کردید. خیلی خوش آمدید.
با سلام و احترام حضور شما سرکار خانم رکنی، سپاسگزارم از دعوت شما.
در خدمت شما ایم. اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه بخش کوتاهی رو بشنویم که همکارانمون تهیه کردن و در ادامه در خدمتتون باشیم برای گفتگو.
سپاسگزارم.
تا حالا هیچ کس ندیده که شب باقی بمونه یا طوفان تموم نشه یا سربالایی خیابون تموم نشه. هر کدوم از این شرایط سخت با یه درس مهم برای ادامه زندگی به پایان میرسه. قطعاً ایستادگی و مقاومت مردم فلسطین، لبنان و غزه هم درس‌های مهمی رو برای تمام مردم جهان خواهد داشت. سلام می‌کنم به همه شنوندگان عزیز. از خیابان فلسطین کنارتون هستم، خیابانی که مزین شده به پرچم‌های جبهه مقاومت و خانم عزیزی که کنار من هستن. خانم سلام به شما.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
خیلی ممنون.
درود بر شما. خانم، نزدیک به یک سال و اندی هست که ما اخبار مختلف رو از فلسطین، غزه و لبنان میشنویم، درسته؟
بله.
با شنیدن این اخبار حس و حال خودتون چطور بوده؟
خب دیگه میفهمیم دیگه، حالا از اخبار، از رادیو و تلویزیون نامه میشنویم. غزه واقعا مظلوم واقع شده، شهیدای زیادی هم دادن توی چند سال، یک سال اخیر مخصوصا ایستادگی کردن، مقاومت کردن، با نبودن سلاح، کمبود سلاح یا مثلا نبودن غذا که ببینیم واقعا خیلی در مضیقه هستن، از کمبود دارو، بیمارستان، تجهیزات هیچی واقعا ندارن و واقعا فقط خدایی که کمکشون میکنه. اینجا مقاومت اینا آدمو یاد مثلا ایستادگی و مقاومت مردم ایران میندازه که چجوری توی انقلاب ایستادگی کردن، مقاومت کردن، با تمام مشکلات جنگیدن، با نبود امکانات تو جنگ 8 سال دفاع مقدس چجوری جنگیدن و امکان داره همین مردم غزه هم از مردم ایران یاد گرفته باشن این مقاومت و این ایثار و این از خودگذشتگی و جلوی مشکلات ایستادن و کمبودها ایستادن و اینا همه رو از مردم ایران یاد گرفته باشن شاید.
بسیار عالی. سرزمین فلسطین سرزمین مقدسیه، چرا؟
چون قبله اول مسلمین اونجای سرزمین معراج حضرت پیامبر از این سرزمین به معراج رفتن و قبله اول مسلمینه. تو قرآن بارها اشاره شده به سرزمین بیت المقدس و مقدس بودنش. بیت المقدس سومین حرم شریف ما مسلمونا هستش.
درود بر شما. در شرایط فعلی وظیفه مردم جهان چیه؟ وظیفه مسلمین جهان چیه؟
خب اینکه یه چیز آشکاریه، با تمام مسلمین به پا خیزن، کمک کنن، واقعا بیکس مظلومه، واقعا باید همشون یاریش کنن، ازش حمایت کنن، هر کمکی میتونن بکنن. ما شاهد بودیم که مثلا همین چند وقت پیش پویشی به پا شد که مثلا برای کمک‌های نقدی و غیر نقدی مردم که کمک کنن به مردم غزه، که دیدیم که مثلا حتی اون طلاهاشون رو میدادن.
درود بر شما. خیلی متشکرم. تنتون سالم باشه ان شاءالله به امید پیروزی جبهه مقاومت.
خیلی ممنون، به امید خدا.
زنده باشید. خداحافظ.
بخش کوتاهی رو تقدیمتون کردیم و گفتگو با آقای دکتر فروزان رو شروع میکنم. با توجه به مقدمه‌ای که من عرض کردم آقای دکتر، من خواهش میکنم بفرمایید که بیت المقدس چگونه شکل گرفت؟
من اولا کلمه بیت المقدس رو معنی کنم. بیت در زبان عربی به معنی خانه است.
بله.
مقدس هم یعنی یک مکان ارزشمند و با معنا و معنویت، که در زبان عبری بهش میگن بیت همیقداش به همین معنا.
بله.
که در نزد مسلمانان این کلمه گفته میشه برای این شهر و این مسجد، اما خود اون قوم بنی اسرائیل به این شهر اورشلیم که به زبان عربیش میشه اورسالم گفته میشه. مثلا شالیم نام یک بت صلحی بوده برای اون اعقاب قوم بنی اسرائیل که از اون استفاده میکردن، میگفتن اورشلیم، شهر صلح، شهر آرامش.
بیت المقدس در واقع بخشی از اون سرزمین 27000 کیلومتری است.
دقیقاً در حوالی مرکز این مرکز فلسطین واقع شده و به دلیل وجود یک قله سنگی که اصطلاحاً قبة الصخره هم بهش میگن که اونجا محل حالا یا دفن پیامبران بنی اسرائیل بوده و اهمیتی داشته که حضرت داوود و حضرت سلیمان اونجا رو عبادتگاه و قبله اول خودشون برای نماز انتخاب میکنن، اون مکان میشه مقدس.
بله.
و به تبع اون در ادیان بعدی هم، یعنی در مسیحیت و در اسلام هم، اون مکان، اون صخره قابل احترام و ستایش بوده و به عنوان قبله مطرح میشده. و عرض کردم پیامبر اسلام هم تا 17 ماه بعد از هجرتشون نماز به اون
سمت
بعد اونجا میذاره. بعدن به امر پروردگار تغییر کرد قبله به سمت مکه.
در واقع شهر بیت المقدس.
بله. ببینید مسلمانان میگن شهر بیت المقدس، یهودی ها میگن اورشلیم.
بله.
و چون البته در قرآن ما به صراحت این اسم نیامده، اما با تلویح آمده، آیه 81 سوره انبیاء یا آیه 137 سوره اعراف یا کلمه القریه در سوره بقره آیه 58 و یا آیات تغییر قبله 142 تا 150 سوره بقره حکایت و دلالت داره بر سرزمین بیت المقدس.
بله.
البته ما یک آیه مشهور داریم که خداوند به پیامبر میفرماید که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا.
بله.
خب این حکایت و دلالت میکنه که مسجد الاقصا، که خب کلمه اقصا به معنی دورتر است، یه بحثی است نسبت این که مثلا دورتر است نسبت به حالا یا مکه یا اینکه فاصله زیادی داره با منطقه عربستان، میشه مسجد الاقصا. که خب مسجد الاقصا و بیت المقدس عموما در ذهن شرمندگان یکیست، اما در اصل و در حقیقت دوتاست. یعنی یک مسجد بیت المقدس داریم، یک قبة الصخره داریم، که حالا من اگه فرصت باشه من قبة الصخره رو توضیح بدم.
بله خواهش میکنم، خیلی کوتاه اگر امکان داره.
بله بله. ببینید اون کوهی که عرض کردم 14 متر از سطح زمین بالا هست
که ادیان اون رو مقدس
میشمردن. بله بله. که در آیین یهود پیامبرانی مثل حضرت داوود و حضرت سلیمان اون رو مقدس میشمردن و نماز میگذاشتند، اون میشه صخره.
بله.
که بالای اون یک مسجدی ساخته میشه، یک بنایی ساخته میشه به نام قبة الصخره که توسط عبدالملک مروان پنجمین خلیفه اموی ساخته میشه در سال 75 هجری قمری. و مسجد الاقصا یک مسجدی است با حدوداً فاصله مثلا چند 500 متر اون طرفتر از این کانون. و برای اینکه شنوندگان محترم تو ذهنشون تداعی بشه که من الان قبة الصخره رو کجا عرض میکنم، همون ساختمان گنبد طلایی 8 ضلعی که تو تلویزیون همیشه میبینن، این منظور قبة الصخره است. یعنی این ساختمون در یک معماری اسلامی بسیار بسیار دقیق و شاهکار معماری اسلامی ساخته شده. حتی فرزند عبدالملک ولید ابن عبدالملک مروان هم این مسجد رو توسعه میده. و البته من این نکته رو اشاره نکردم چون در برنامه اول اشاره کردم، اینجا معبد حضرت سلیمان یا به قول خود قوم بنی اسرائیل معبد هیکل بوده، توسط امپراتوریان مختلف در طول تاریخ، آشوریان در قبل از تاریخ تخریب شده، بعدن در سال 70 میلادی توسط تیتوس امپراتور روم تخریب شده.
بله.
این مسجد 8 ضلعی بعدها در همون مکان ساخته شده.
یعنی بنیان مکان اولیش در سال 75 هجری بوده.
بله.
و بعدن در طول زمان که اتفاقاتی که براش افتاده ساخته شده و به مرور تکامل یافته تا آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم.
یعنی این 8 ضلعی که گنبد طلایی داره تخریب نشده، در دوران اسلامی ساخته شده.
بله.
من حرفم اینه. معبد یهودیان تخریب شد. آها. مسلمین که آبادگر و صلح دوست بودن اونجا رو مسجد ساختن. درست. تا امروز.
بله. متشکرم از توضیحاتتون، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و اگر صحبتی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
من از شما ممنونم. فقط یک جمله کوتاه عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی، این منطقه نزد ادیان بزرگ الهی و توحیدی که الان آمارشون نزدیک 3,500,000,000 انسان هست قابل احترام و ستایشه. بله. یعنی مکانیست مقدس.
درود بر شما و تشکر از ذکر این نکته. با شما خداحافظی میکنم.
در پناه خدا باشید. متشکرم.
خواهش میکنم. دوستان عزیز شنونده، از شما سپاسگزارم که این برنامه رو تا پایان شنیدید. تا برنامه آینده همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمونو می‌سازیم،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه تولیب روشنای فردا باشه. کشور چار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
خب دوستان محترم، از شما دعوت میکنیم شنونده چراغداران باشید.
رادیو فرهنگ تقدیم میکند چراغداران.
این برنامه نیما یوشی. نیما زاده 21 آبان 1276 در روستای یوش از توابع مازندران، شاعری است که جان تازه‌ای به ادبیات فارسی بخشید و با تکیه بر نوای رودباران و سکوت کوهستان‌های شمال پایه‌گذار شعر نو فارسی شد. او در 13 دی 1338 در تهران در آغوش زمستانی که خود بارها از آن در شعرهایش گفته بود خاموش شد و جسمش در زادگاهش یوش به خاک سپرده شد. نیما واژه‌ها را از قفسهای تنگ قافیه و ردیف رها کرد و به آنها بال پرواز در دشتهای بیکران احساس بخشید. زبان او زنده، ساده و گاه به عمد عامیانه بود، زبانی که از دل زندگی برخاست و به قلب انسان معاصر راه یافت. در شعرهای او دیگر خبری از قالب‌های کلاسیک تکراری نبود. نیما یوشیر با معرفی قالب‌های آزاد و شکستن قواعد خشک سنتی، نگاه شاعران فارسی زبان به فرم و محتوا را متحول کرد. او از تجربیات زندگی روستایی خود الهام گرفت و تصویری متفاوت از طبیعت، انسان و جامعه به نمایش گذاشت. گفتگوی محمد حسینی باقسنگانی با بهجت الزمان اسفندیاری، خواهر نیما.
حالت خانواده از بین رفته بود، چون مادر به یکی از دخترهاش خیلی علاقه داشت، مطابق معمول با اون یکی نه، و اون چیز این دخترش که مورد علاقش بود، دامادش هم مورد علاقش بود، بعد اون دخترش که مورد علاقش نبود، دامادش هم مورد علاقش نبود، و اون داماد هم در جوانی مرد. یه افسر جوانی بود.
آثار او بر نسلی از شاعران تأثیر گذاشت، از فروغ فرخزاد تا سهراب سپهری و اخوان سالس. او مفاهیم اجتماعی و انسانی را با حسی ظریف و تصویری بدیع تلفیق کرد. در اشعار نیما طبیعت نه تنها به عنوان عنصری تصویری، بلکه به مثابه روحی همدم و همراه تجلی می‌یابد. همانطور که او خود نیز بدان اشاره نمود و نوشت، انسان جزئی از طبیعت است. پیوند افسانه با طبیعت از جمله اوج‌های افسانه است. کمتر شاعر و هنرمندی تا به امروز طبیعت را مثل نیما توصیف کرده است. به ویژه تابلوی بها در افسانه که تابلوی ابدی شگفتی طبیعت است. این توصیف ریشه در نگاه و جان و شوریدگی و آمیختگی نیما با طبیعت دارد. در شعر شاعران گذشته طبیعت از زبان شاعر توصیف می شود و در شعر نیما طبیعت گویی بدون حضور شاعر با ما گفتگو می کند. نیما در یکی از نامه‌هایش برای همسرش عالیه خانم می نویسد، چرا مثل این ابر منقلب نباشم؟ مثل این ابر گریه نکنم؟ چرا مثل این ابر متلاشی نشدم؟
نیما
نه
نیما یا
شوهر اون خواهر که افسر جوانی بود، اون روابطش با من خیلی خوب بود. و نیما رفته بود عقب زن خودش و زندگی خودش. زندگی اون کوتاه بود، زندگی اون که با ما بود اون مثلا شش حدود 30 سال جدا داشته، در این سالها بود که زن گرفته بود.
واکنش نیما در برابر مظاهر طبیعت در اکثر اشعار او رخ می نماید، ولی خصوصا در افسانه است که این احساس بیان متنوع و متمایز پیدا می کند. او درگذشت، اما صدای پرتنینش همچنان در گوش ما می پیچد، صدایی که از یوش برخاست و تا دورترین نقطه های جهان شعر رسید.
چراغ دارم جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پایمردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از همدلی تا همزبانی،
البته رشد 8% معجزه نمی کنه، در یک سال اتفاق مهمی پیش نمیاد، باید استمرار پیدا کنه، باید رشد بالا باید استمرار پیدا کنه، باید عواید او و محصول او عادلانه تقسیم بشه تا در وضع کشور تغییراتی ایجاد کنه، محسوس باشه برای مردم که این کار اتفاق افتاد. یکی از چیزهایی که در اختیار ماست از امکانات ما و ظرفیت‌های ما همین حضور اخیر ما در این اجتماعات کشورهایی مثل بریکس و این هاست، از این باید حد اکثر استفاده کرد.
شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
در پیام رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
هموطن گرامی، میزان مصرف گاز و برق منزلتان را از کنتور آنها به طور مرتب پیگیری کنید. در صورت مشاهده ی افزایش غیر معمول، بررسی های لازم را انجام دهید. شاید درجه دمای برخی از لوازم گازی یا برقی شما مشکلی دارد. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
رادیو فرهنگ، آینه‌ای برای فرهنگ و هنر ایران زمین. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و فرهنگ‌ها. رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان.
وقت وقت راز و نیاز، وقت وقت خلوت دل، با خدای مهربونه کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. با آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12